سلسله مباحث قرآنی مصطفی امینی خواه سوره طه جلسه اول.
بسم الله الرحمن الرحیم. اللهم اجعل ثواب مجلسی و منطقی رضاک. سوره مبارکه طه و آیات فوق‌العاده دوست داشتنی سوره مبارکه طه رو شروع میکنیم. مرحوم استری آقای قاضی علامه می‌فرمودن که ایشون در 8 آیه اول سوره مبارکه طه طی الارض رو در این آیات میدیدن. حالا چه ربطی داره؟ الله اعلم. اینجور تناسبی داره با بحث طی الارض. سوره طه سوره عجیبی است در کل. پس سوره بسیار با برکتی است. حالا مرحوم علامه برخلاف تفسیر نمونه، تفسیر نمونه اول معمولا یه تذکر یه نکته در مورد فضیلت سوره گفته. علامه اینا ندارن دیگه. علامه بحثشون کاملا تحلیلیه و خیلی اصلا سراغ اصلا نمیخوان قرآن تو این فضاها بره. هرچند به نظر نکات خوبی هم اونورم هست، البته خوبشون وقتشون هم محدود بوده و شیوهشون هم بخیر منحصر به همین بحث بوده. در فضایل سوره طه حالا اگر دوستان مطلبی نکته‌ای دارن دم دستشون بگن استفاده بکنن.
علامه طباطبایی تک بودن دیگه دوستان؟
بله 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 بله
جمع
بله بله. و اون ایشون مایه اصلی تفسیر رو در واقع بنا گذاشته، اون آقایون دیگه مدام تکمیلش کردن. یعنی این بحثا منحصر به فرد در بسیاری از نکاتش تفاصیل دیگه نیست، فقط تفسیر علمیزان. خب ایشون فهمه که غرض این سوره تذکر از راه انذار و انذار این آیات بر تبشیرش غلبه داره. این غلبه قشنگ به چشم میخوره. بیشتر هم داستانه هلاکت رو نقل میکنه، اینایی که نابود شدن، اینایی که تکذیب کردن. حجتهای روشنی رو تو خودش داره، عقل هر کس رو ملزم به اعتراف به توحید و اجابت دعوت حق میکنه. انسان رو به یادش میاره احوال قیامت، مواقفش رو، حال نکبتبار مجرمین و خسران ظالمین. طوری هم که از سیاقش برمیاد یه جوری داره تسلیت میده پیغمبر رو، با تسلیت شروع میکنه. و چون پیغمبر خیلی خودشون به سختی مینداختن و به مشقت، حالا این لتشقا یا از مشقت باشه یا از شقاوت باشه، که ما اینو نازل نکردیم که اینجور خودت رو به فشار و زحمت و هلاکت و اذیت و این همه دلسوزی و زحمت و خب تفاوت هم جالبه دیگه. حضرت یونس اونجور مثلا مورد توبیخ قرار میگیره، پیغمبر اینجور مورد توبیخ قرار میگیره. آقا بس دیگه، انقدرشو نمیخواد دیگه، داری زیادی دیگه جوش میزنی. حضرت یونس میگه کجا وایسا ببینم، یکم روی وقت داشتی، یه کار دیگه، یه دعوت دیگه میکردی. پیغمبر میگه آقا بس دیگه، نه من میخوام اینا رو من میخوام ببرم جهنم. تو چی میگی؟
حوزه عبودیتش کجا میشه؟ اینقدر بیای جلو توی این دل سوزوندنه، این چیزیه که مثلا حد ندارد. یعنی منظور
جفتش عبودیت، اینا مراتب شهودشون متفاوته دیگه، مراتب یقین.
یعنی حد نداره، یعنی پیامبر تو هر جا که می‌خواستن برن حدی نداشت که مورد خدا قرار بگیره.
اون تجلی اعظمه و اصلا از خودش چیزی نداره، هر چی هست جلوه حق تعالی است. نفسی نیست این وسط که بخواد عبور بده و فیلتر بشه. اما انبیا همینطوره، اینا مخلصن. بحث اشتداد دیگه، در بعضی شدیدتره در بعضی ضعیفتره. این جلوه تو بعضی شدیدتره، مثل پیغمبر، مثل امیرالمومنین، تو بعضی ضعیفتره.
شدتش منظور به یک حالت مکروه بودن؟
نه ابدا. بعد مثل اینکه یه معلمی هی میاد هر روز میگه آقا درس بخون، بچه‌ها درس بخون، هی باشون تست کار میکنه، هی ساعت اضافی وقت میذاره، صبح میاد، عصر هست، خونش در اختیار ایناست، هر وقت اومدن رفتن. تا اون دقیقه آخر، دو دقیقه قبل امتحان هم باز میتونست یه تلنگر دیگه بزنه که این بابای نیفته. ولی واسهش واضح بود که این همین 10 سال دارم بهش میگم، این میره آخر امتحان میده میفته، یه سه گوش نمیده. اون تلنگر آخری هم نمیزنه. و اتفاقا هم اگه اون میزد نمیافتاد. یعنی هم تلنگر آخری کار میکرد. این تو ماجرا هستی اونا سیم بود دیگه.
خوشحالم اگه تلنگر رو میزد میافتاد، الان که نزده به خودش اومده نیفتاد.
حالا این که نیست ماجرا از یونس، چون داره توبیخش میکنه از یونس، یعنی موش عوض شدن دیگه، قوم یونس که عوض شدن. ولی کاری که او کرده هیچ قبح عقلی نداره، یعنی هیچ نمیشه رو مؤاخذه کرد، هیچ ضعفی در اون نیست از این جهت. ولی پیغمبر اکرم تفاوتش چیه؟ پیغمبر اکرم اون دو دقیقه آخرم 500 بار گفته سر جلسه اومده، داره این امتحان نه از دور میگه جون مادره یه چیز بنویس، میگه آقا برو دیگه سر جلسه امتحانه، بابا میخواد بخونه، حالا خونده بود اصلا نخونده، اومد سر امتحان دیگه چی میگی؟ ما هم زن مالک قران لتشخا بس دیگه، پدر خودتو در آوردی لعلک باخ اون نفسک، که آخر هم شروع بود دیگه، آخر سوره طه نیست مگه؟ لعلک باخ اون نفسک، خودتو نابود میکنی. خب قرآن نازل نشده که به زحمت بیفتی. سوره شعراست،
سوره کهف هم نفسک،
باخ اون نفسک تو شعرا بود؟ الله یکونو مؤمنین کهف هم باخ اون داشت؟ آره اونم هست. خب خدا میخواد تذکر بده به خدا به آیاتش نابیدار بشن، غریزه خشیتشون. سوره طه سوره خشیته، واژه خشیت از اون واژه های فوق العاده است، از اون واژه های جونداریه که در موردش کم صحبت شده. خشیت رو متفارسی میگیم ترس، این نیست. خشیت اون حالتی که انسان از بس یه چیزی براش مهمه هی میپادش. شاید واژه دقیق معادلش، حتی با بزرگان هم گفتم رحمت الله مصطفی نظرشون به همینه، واژه دقیق فارسی معادلش مراقبه است، خشیت اینه. حالا بحث خشیت که بحث بسیار مفصل و بسیار جالب، از اون موضوعاتی که خیلی تو قرآن میشه روش کار کرد. انما یخشى الله من عباده العلماء، فقط علما خشیت دارن، مراقبه دارن. اونایی که تبلیغ دین خدا رو میکنن لا یخشون احدا، یخشونه ولا یخشون احد، فقط بکفا بالله حسیبا، که اونم باز دلالت به هم داره، حساب کتاب فقط با خدا میدونن، هیچ پروایی از هیچ کسی ندارن، مراقب کسی نیستن تو حرف زدنشون، مراقب این جنا اون جنا، این سرمایه دار اون کارخونه دار، این لایک اون لایک، این همش مراقبت هاست دیگه. آدم داره چیزی میگه این فالوورا نپرن، چقدر آن فالو کردن اینا، رسانه یاد معضلات جدی شونه. من تو خودم جز رسانه به حساب نمیارم، ولی از اون درداست دیگه، یه حرف میزنی یهو یه نصفی میریزه، و اگه این حرفو بزنی یهو یه نصفی میاد، تو پرپای فلانی بپیچ، از این موضوع اینجوری بگی، بگو من انتخاب شرکت نمیکنم، انقدر لایک بخوری، انقدر تایید بشی، تو هم بیا بگو یعنی چی برایش این فلانی از صدا و سیما بیرون کردین، این 500 بار این ریتوییت میشه و چه میدونم فوروارد میشه و 500 جای خوب، اینا هم مراقبه هاست. خب الا تذکرتا لمن یخشا، قرآن تذکره است برای کسی که این مراقبه ها رو داره، برای هر کسی تذکره نیست. من خشی الرحمن بالغیب، طبقه های دیگه خشیت خیلی مهمه، که برای معلمه اول المیزان که بخش ابتدای المیزان بحث خیلی زیبایی دامده همین دارن، یعنی فطرت دست نخورده. قرآن میگه ببین فطرت رو انگولک کردی یا نه، اگه انگولک نکردی بی بشین با هم حرف بزن، انگولک هم نمیتونم تو صحبت کنم. هدن للمتقین، مهم الله میگن که خب قرآن که نمیتونه الان که نازل شده هدن للمتقینش چیه، این طرف بره خودشو بسازه بعد بیاد متقین بشه که قرآن بسازتش، خب با چی بخواد بسازه؟ با قرآن بسازه خودشو، میگه دور پیش میاد، با چی هدن للمتقینه؟ ایش میگه اون متقینه متقین قبل قرآنه نه متقین بعد قرآن. یه سلامتی تو زندگیش میدونه آقا اینا کثافت کاریه، دزدی بده دیگه، دروغ بده دیگه، این فطرت رو سالم نگه داشته. خیلی دین نمیخواد که، 80% مثلا اصلا دین نمیخواد، عقل میخواد، نه 80% 100%. امیرالمومنین فرمود اگه خدا به ما تکلیفم نکرده بود تو نهج البلاغه است، بازم واجب بود که ما محرمات رو ترک بکنیم، واجبات رو انجام بدیم، نه حالا مثلا واجب خود نمیرسیم نماز دو رکعت نماز چی فلان اوناش نه،
تجربه باز باید به دست
بیاد. بله بله، ولی کلیت مسئله روشنه. آقا ظلم، خیانت، جنایت، هر آدمی با یه فطرت سالمی لازم تو روایت هم داریم که اگه میخوای تبلیغ کنی، بحث بسیار مهمی که مخاطب شناسی که دوستان که بندم کار میکنم کی بود، اینجا بود جای دیگه بود، میخوام پایان نامه و اون شبه اومد، میخوام مخاطب شناسی روش کار بکنم، یا بحث خوب مخاطب شناسی تو روایت هم داره، با آدمایی که سلیم النفسن، باطن خوبی دارن، رو اینا کار کن. آدمایی که طبع جاهلی در خودشون ندارن، تو روایت بحث خیلی قشنگ روشم کار نشده، اینا بحث رسانه‌ای فوق العاده است، اینا طبع جاهلی ندارن، بعضی سن روحیه اینجوریه، جاهل مسلکه، تربیت، ژنه، وراثت، محیط، ذاته، اصلا اینو مهمتر بد ذاته، اصلا بچگی میبینید ما یه بچه یاد نمیگم کجا ماجرا داشت، این میومد با بچه های ما نه سرکیسه میکرد، دزدی میکرد. یه روز یه دریوا بود، من میگه تراور تو کشمون کم شد، تو اومد به اون بچه نزدیم. ولی تقریبا برام واضح بود که این اومده برداشته، چون از در دیده بودنش که اومده بیرون. ولی بازم سوء زن نداشتیم، هیچم نگفت. یه تراورم کم شده. خب مثلا این بچه 5 ساله، مثلا بچه 7 ساله رفت یه جایی دست کرد تو کشو، بعد از این خونه مثلا تراور برش، این ذاتش خبیزه دیگه. این که دیگه به مثلا این مسائل چیزی ربط نداره که، حالا یا لقمه بوده یا نطفه بوده یا خیلی مسائل دیگه. حالا بحث ذات هم بحث مفصلی است، بحث عالم زرش و این حرفاش که اونم بحث سختیه البته، که تو روایت البته بحث تینت رو مطرح میکنه تو این قالب. ما میگیم ذات، روایت میگه تینت. خبث تینت داره، سوء سریره داره.
روایت هایی در مورد به خصوص مثلا اهل روستا و اینا ها میاد، اینا ها ناظر به این جور روحیه هایی؟
بله 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 بله. حتی بد میگن یا خوب میگن؟
بد میگن.
جفت روایت ها رو داریم. مثلا نسبت به شهرها در مورد قزوین مثلا دو دسته روایت داریم. یکیش اینه که باب من ابواب الجنه، بعدش هم داره که حتی یک شب توقف نکن. و توی جلد 75 به حال خیلی چند میشه، 57 به حال یا 75، 57 فکر کنم، بلدان، بخش بلدان، اونجا روایت عجیب غریبی یعنی کاملا متناقض. آمده اصفهان مثلا آب دریای نیل، هر کی به سرش بخوره اینجوری میشه، مثلا بی وفا میشه، فلان میشه، ال میشه، بل میشه. مثلا صابون میبرن از فهمی از کف دریای نیل گرفتن، این صابون استفاده به سرتون نزن که این آثار شومو داره. صدر مثلا میزنی این آثارو داره. خب اینا دیگه چه بحث عجیبیه، من نمیشم روش مثلا بحث آنچنانی کرد، چون نه ابزار عقلی شده نه ابزار نقلی شده. فقط همین میشه نگاه کرد و چه جالب، نمیشه تایید کردم چه ردش کرد.
تجربی
هم خیلی نمیشه. نه مثلا چیکارش کنی؟ ببین مثلا زیر میکروسکوپ که میذاری آب نیل با آب فلان چه فرقی میکنه؟
نه جهت تکراری که
مثلا چند بار تابیه افته میشه. بله مثلا منطقه و آثار این شکلی شو اینا رو بررسی بکنیم. البته ما یه بحثی کردیم فایلش منتشر نشده پارسال، بحث مزاج و سیاست. حالا یه وقتی شد بعد واسش منتشر بشه شاید بد نباشه. البته ملاحظاتی داشتیم ولی بحثش خوب، بحث خوب، شاید خوبی باشه. اولش که به شدت گارد گرفتن درباره این بحث، بعد آیت روایتش که مطرح شد اصلا فضا عوض شد. گفتم بعد اول بحث مزاج و فلان و اینا رو مطرح کرد برای کار سیاسی اینا، بعد همه پس زدن. بعد من روایتشو خوندم تو نهج البلاغه امیرالمومنین، فهمیدم ببین چرا مردم بصره سواری دادن به تل حوض، اینو به خاطر آب شوریه که مصرف میکنن، به خاطر خاکشونه. آب و خاکشون از تحلیل میکنن و چیه 56
بلدان
جلد 56 بعد به خاطر آب و خاکشون رو اونجا به ما تحلیل کردیم که مثلا اینا آبشون اینجوریه، بعد مزاجشون سودا میشه، سودایا چجور میشن. سه بحثی دیگه، حالا من نمیتونم اینجا بازش کنم، اونجا دیگه بحثای خاصی 5 جلسه صحبت شد. خب نه فریدون کنار. بعد اینم از این آه اون دیگه به اونو گوش بدید دیگه چه چیزه گفت، اما ملاحظاتمون هم ایناشه. قم بیشتر مزاج صفراه، کبیریا به معنی اینجوریه، گرم و خشک. یزد، شیراز، عرض کنم که کرمان، باز بندر دمه، شمال بلغمه، اینجا سرد و خشک، اینجا سودا حاله. بله خب دیگه، حالا یکی میگه از سودا یا خیلی بد گفتم، گفتم نه من سودا خوبم گفتم، ولی حالا شما که تحلیلتون باشه زنگ منتشرش نکردیم. همینجوری به آنتی مشهدیز معروف هستیم دیگه، حالا یکم اونم دیگه منتشر بشه دیگه سر به کلمو نمیم. خب تا ما انزلنا علیک القرآن لتشقا، خب بگی که آقا من مدام شما رو انذار کنم و اگه این خشیت بود، این لطافته، این باطن لطیف، این سلامته، اگر اینطور باشه حرفمو میفهمید، اگه نباشه متذکر نمیشید. برکم نیست ولش کن، اگه میخواست بفهمه میفهمه دیگه. بله خب
اینجا ترجمه گفته تا به مشقت بیفتید،
جفتش میشه، هم لتشقا از شقاوت هم مشقت، جفتشو میشه گرد. خب تاها یه بحث مفصلی داره، این از حروف مقطعه است. یه ده گفتن تاها تهیه، تهی 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 یعنی چی معناش؟ کی میدونه؟ اون که با تای دو نقطه از چی؟ از وطعیه، از وطعه نه ها، از وطعه معنی دیگه میدونم، از وطعیه 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 توتعه پا وطعیه وطعه نه ها میگم یه معنی کلن چیزی هست وطعیه پا تهی هی هم که ضمیر مفعولی تهی یعنی پا تو بذار زمین تهی. بعد چرا؟ چون پیغمبر برای اینکه به خودشون فشار بیارن شب ایستاده که قرآن میخوندن روی پا وای میستادن که بیشتر اذیت بشن. بعد آیه نازل شد با پا تو بذار زمین تهی ما انزلنا علیک القرآن لتشقی، یه دین جور گفته ولی معلومه که قبول نداره، حتی رو مبنای استعمال لفظ مشترک میشه اینم پذیرفت. و خود کلمه حرف تم پلیسی همش معنی داره، تهی اگه باشه این پا تو بذار زمین که از اون بالا بذار زمین، اونم هست دیگه کلا پا تو بذار زمین یکی هم این پایین هم باش که میشه مقام جمع الجمعی. خب این هم از سوره هاییست که با حروف مقطعه شروع شده. چرا یکی رفعا گو آقا چرا شما کوچکترین آیه قرآن متهمتان میدونید؟ بیشتر آیه قرآن متهمتانه، چرا تاها نیست؟ نظرتون چرا؟ این چند گره هست؟ این دوتا است، دوتا حرف، هر حرفی هم یک کلمه است. اون متهمتان یک کلمه است، یک کلمه مؤنث. این دوتا کلمه است، دوتا حرفه. بذار کوچکترین آیه قرآن یاسین و تاها و اینا نیست، یعنی به تعداد حروف کار نداریم، به کلمهش کار داریم، چند کلمه. آیه تک کلمه قرآن متهمتان، یعنی اینو که جالب است. نه دیگه تثنیه، چون نشانش به حساب میاد، دوتاش نمیکنه که، این کلمه بروز تر تثنیه. خب ما انزلنا علیک القرآن لتشقا، شقاوت رو خلاف سعادت گرفتن و به معنی خستگی هم گرفتن. الا تذکرتن، ما این نازل کردیم فقط برای این بود که تذکره باشه، ایجاد ذکر در کسی که یه چیزی یادش رفته. نکتهش قشنگه، چون انسان کلیات حقایق دین را به فطرت خود در میآورد. نکته علامه است، مثلا میفهمه که خدایی هست، اونم یکیه، چون ممکن نیست واجب الوجود دوتا باشه. میدونه که الوهیت و ربوبیت منحصر در اوست، مثلا نبوت و معاد و غیر اون به وجدان خودش درک میکنه. این کلیات ودائعی است که در فطرت هر انسانی سپرده شده. چیزی که هست انسان میخواد که به زندگی زمینی میچسبه، دنبال اشتغال به خواسته های نفس، از لذایذ و زخارف آن سرگرم میشه، دیگه در دل خود جایی خالی برای غرایز فطری خود نمیگذارد. لذا مانع سلوک، مثلا این که کلمه از کلمات بزرگان محمود طول پهلوانی خیلی رو میفهمده، انسان توجه دارد، توجه به توجه نداره. یعنی توجه به توجهمون دچار آسیب شده، وگرنه انسان به خودش که برمیگرده این موانع وقتی میره کنار. چرا تو مصیبت یهو آدم منتقل به یه جای دیگه میشه؟ تو استرار منتقل به اون میشه، هواپیما داره سقوط میکنه، دل به یه جای دیگه بنده، یهو میره سراغ خدا و اهل بیت و هر چی از معصومین و اینا بلده. یه فیلمی از یه ترنی چی؟ روسری مجلو یه فیلمی از یه ترنی منتشر شده تو چین ظاهرا، حالا اگه تونستید من یکی از دوستان نشون داد، اگه تونستید پیداش کنید خیلی قشنگه. این ترنه میره از اون بالا پرت میشه، بعد اینا چینی هم هستن به نظرم، این شروع میکنه به کلمات مختلف و وسطش میگه یا ابوالفضل یا ابوالفضل. چینی ها اصلا فارسی بلد نیست، یعنی هر چی شنیده تو عمرش از اون کلمات مقدس از هر جایی وسط داره میگه یا ابوالفضل یا ابوالفضل. خیلی قشنگه اون تیکی. خلاصه این اون تایه مخفی بوده دیگه. یکی از دوستان پرسید چطور اگر در قیامت حرکت نیست پس اینا سالیانی عذاب میشن از جهنم میرن به بهشت؟ که بحث قشنگیه، بحث بسیار سنگینی هم هست. گفتم که این اینجوری نیست که تایمشو گذرونده، مثلا شما یه ساعت پشت در باش حالا بیا تو، تایم نداره اونجا. اینه که تا حالا جلوه اعمالش بود، احقابی گذشت تا جلوه ذاتش معلوم بشه. این تو باطن نهان ذاتش یه تعلقی به حق و حقیقت و پیغمبر و اینا داشت. لذا تو جوادیش درس می‌خوندن که البته عجیبیه، بحث فلسفی مفصلی هم براش کرد. فهمیدن اینا امام تو درس فهمیدن، ما رفتیم رو بچه پیدا کردیم. من تا خودم یادم نمیاره بچه دیده باشم، ولی ازشون شنیدم تو بهار فهمیدن روایتش اونجاست. فهمیدن که هزاران سال تو جهنمه، بعد هزاران سال یهو داد میزنه میگه آقا من یادم اومد، من پیغمبره بود قرآن بهش نازل شد و من به او ایمان داشتم. میگه بعد از هزاران سال که سوخته، اون لایه عمیقش تازه داره بروز پیدا میکنه، این افعالش حجابها همه جلوه کرده، حالا اون پشت این ذات مثل زندگی آدم دیگه، هزار تا ابتلا میاد یهو ته دلش یه کورسوی میزنه، مثل همین هواپیما که داره سقوط میکنه. این تایم که معنا نداره، این حجاب میره کنار ته دلش یه. ولی تو جهنم هستن باز این روایت هم ایشون میخونده، میفهموندن که پیغمبر وقتی میان رد بشن از صراط، جهنم آتیش آروم میگیره، جهنم خاموش میشه. جهنم میان سوال میکنن که به نظرم حسن امام اینو فهموندن توی صحیفه هم هست، اون هم شاید تو صحیفه باشه اون یکی روایت. بعد امام بحث موادشون کلا فوق العاده است، یعنی یکی از کسایی که تو بحث مواد بعد جدیش گرفت امامه، خصوصا چهل حدیث بحثای خیلی عالی داره. یه کتابی که جدا چاپ کرده تبیان مواد در نگاه امام، البته کتاب سنگینی است، مواد در نگاه علامه طباطبایی هم چاپ شده، اونم کتاب سنگینی است، مواد در نگاه ملا صدر اونم سنگینه، کلا اینا کتابای سنگینی است. و فلسفه رو به این عشق آدم بخونه ارزش داره، 20 سال آدم فلسفه بخونه که مباحث بفهمه، چون اصل فلسفه اسلامی تفاوتش با فلسفه های دیگه همینه دیگه. اونا بحثای انتولوژیکشون هستی شناسی، اولا که هستی شناسی ندارن، فلسفه غرب بیشتر نظر معرفت شناسیه، هستی شناسی هم بیشتر در حد ماده است، در حالی که فلسفه اسلامی ماده رو میگه برای اینکه تازه ببرت تو فراماده، اصل ماجرا اونجاست، قوقا اونجاست که هیچ کی حرفی نداره و ملا صدر ترکونده اینجا معنای واقعی کلمه. اینه که ببینید دو تا نکته از اینجا گفته میشه، یه مملکتی میرزه به هم، همیناشه دیگه، دو تا کلمه از اینا زیر خاکی‌ها میاد بیرون، اینو گفته قوقا میکنه، محشر این مباحث. من هر وقت این واکنش های مثبت رو میبینم یاد این جمله امام میفتم که امام خونه دلی که خورده از دست اینا، مثلا سوال بخود چرا امام اینقدر حساسیت نسبت به اینا داره؟ میگه من خونه دلی که از این متهجرین حوزه خوردم، از محمد رضا و صدام و اینا نخوردم. گفتم خب چرا امام یکم دوزش میاد بالا؟ یکی از آقایانم میگه من امام وقتی اینو گفت یه جوری میشد، امام چرا پر پای اخوندا میپیچه، این همه دشمن. بعد اینا رو که میبینم واکنشا رو میبینم، واقعا خیانت سنگینی در حوزه معارف صورت گرفته. نمیخوام بگم خدای نکرد که اهل تفکیکن و فلان، ابدا حرفم این نیستا، اینا که نذاشتن بالاخره نسل جوان بیاد روی به معنی یه پروژه. آقا همه کفریات تو همه دانشگاه هست، این هم یه گوشش، درست شد دیگه. از فلسفه غرب که دیگه بدتر نیست، کسی نسبت به واکنش نداره، تو همه دانشگاه داره تدریس میشه، این هم یه گوشش، دو تا مطلب بشنوه. بعد جلوز ولز میکنه وقتی این طرف با این مباحث، با این مبانی، با این معارف آشنا میشه و یه ده مسدود کردن، این خیانت فرهنگی به حساب میاد. یعنی اون بخشای سخت افزاری و خشک و سخت دین رو گفتیم، این لطافت ها و این ظرافت ها و این عمق معارف در دسترس کسی نیست تا طرف اینو میشنوه. بله خلاصه میفهمن که اینا میان رد بشن از پیغمبر، میان رد بشن از جهنم. بعد جهنم میبینند خاموش شد، سوال میکنن که چرا، میگن رحمت للعالمین داره عبور میکنه از صراط. اینا میگن اگه به خاطر این آقا عذاب از ما برداشتیم، ما نمیخوام عذاب رو ده برابر کنیم، به خاطر این صدقه سر این سر ما منت نذارید، ما نمیخوام به خاطر اون عذاب سر ما برداشتیم. این دیگه اون بغضیست که در ذات دیگه
اونجا من روز
بغض دارم. بله دیگه، این ملکه شدیم اونجا دیگه، نداره اصلا ملکاتون، ما ملکاتون با خودمون میبریم، اینجا ملکه است، اونجا بروز پیدا میکنه، نه اینکه اینجا اونجا اصلا نداره، اونجا همین اینجاست، بروز همینایی که تو باطن توبل از سرائر میره کنار، پرده میره کنار، فبصر و کلیون حدید، ما اینجا اونجا نداریم، قیامت همینجاست. الان قیامتی قائم، پیغام بفهم هم همین الان قیامت من قائمه. قیامت من قائمه یعنی چی؟ یعنی برای من قیامت اتفاق افتاده، من میشه برای یک اتفاق افتاده، برای بقیه اتفاق نفته، من در عرصه قیامت حاضرم، تو هم کار بکن تو عرصه حاضر بشه. برای امیرالمومنین قیامت قائمه، شاید برای برخی از این بزرگانی هم که دیده شد و تو عصر ما بودن و نزدیکی به عصر ما بودن، شاید اونا هم برایشون یه گوشه های از این مسائل روشن شد، به سبب احمد کربلایی و اینا. به هر حال این الان تو عرصه قیامت به حضور عقلی رسیده دیگه، به مرتبه وجودی عقلی رسیده، بلکه بالاتر لاهوتی شده، درست شد؟ بله، نه بحثای خیلی خوبی داره. خب الا تذکرتن لمن یخشا، اگه کسی این خشیت رو داشت از حرف تو بهره‌مند میشه، تذکره براش حاصل میشه. تنزیلا ممن خلق الارض و السماوات العلا، اینو به عنوان یک تنزیل فرستادیم از کسی که زمین و آسمان‌های علا رو خلق کرد. خب ما الان ساعت بعد یه بحثی دانشگاه داریم در مورد آسمان، بحث بسیار مهمی است، دوستان نتونستن گوش بدن. آسمان اصلا اینی که میگیم نیست، مثلا میگم آسمان دوم بعد این بالاست، مثلا نه همش تا جایی که چشم کار میکنه ماده دیدیم که آسمان اول، با تلسکوپ و با هزار تا تلسکوپ و با هر چی که کار بکنیم تا جایی که ماده است آسمان اول، از هر جا که ماده تمام میشه آسمان دوم شروع میشه. درست شد؟ یعنی شما هرچی بری کرات و چه میدونم هرچی بالا کهکشان و اینا از آسمان اول، یعنی تا جایی که با حس میشه و درک کرد آسمان اول که پایین ترین آسمان، یه آسمان های بالاتر دیگه مجرد، هفت آسمان و بهشت هم که در آسمانه، چون فهمه رفت سماه رزق کن و ما تو عدون هرچی بهتون وعده دادم تو آسمان.
همین شکل صعودی رو داره؟
اونجا دیگه ماده نیست که بخواد بالا پایین صعود موعود، اعتباره دیگه، چیز حقیقت دیگه، اینجا اعتباره، این همش اعتباری بالا پایین اینا، ولی بالاتر از این عوالمه، بالاتر معنی حقیقیش. درست شد؟ وقتی شما میگی من روحم بالاتر از جسدمه،
پس به لحاظ مادی اگر بگیم به ته مثلا اون کرات و همه اینها برسن، مثلا محالی
اون آسمون اول، همش
اون همش آسمون اوله، ولی نمیتونه بیاد مثلا باز به همین شکل مادی شروع نسبت به آسمون بعدی
بله،
نگاهی
بندازه. بله بله بله، همش آسمون مادیه، بعد این هی لطیفتر 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 تا به عرش میرسه. بهشت هم تو ایناست که حالا یا آسمان چهارمه یا بالاتره، و خود مراتب بهشت هم مراتب آسمانی است، بعضی آسمان چهارمی هست، بعضی آسمان پنجمی هست، بعضی ششمی هست. جنت ذات مثلا کجا میشه؟
این جنتی که خدا تو قرآن میگه جای خاصیه؟ یعنی وقتی میگه جنتی یعنی خدا یه جای مشخصه بود؟ من پای صحبت آقای فاطمینی ها که بودیم شما فهمیدن که جنتی وقتی خدا میگه جای خاصی مخصوص گذاشته خدا.
ببینید اسم جا که میاد یعنی ماده،
نه من
جا
و
در بیم،
منظور این که مثلا
یک ماهیت جداگانه ای داره.
آره،
مثلا
آره، آره.
اینو گفت از سر امام نظرشون که این جنت ذات،
اون جنتی
هم جنتی التی هیه انا، اون جنتی که خودم هم. نظر امام ابو زهرا، نظر محی الدین اینام همینه. بعد الله من به نظر جنت ذات میگیرن همینا، ولی امام که خیلی اصرار، امام اینو تو جلود عقل و جهل یا صحیح توی چهل حدیث گفته، بعد 30 سال بعد دقیقا تو سخنرانی عمومیه مثلا جمع تاکسیدار صنف تاکسیدار تهران، همونی که اونجا گفته با همون بیان یک کلمه‌ش هم جابجا نیست، همونو دقیقا اومده گفته. خیلی عجیبه. من تحلیل می‌کردم گفتم امام نظرش به این بوده که اون انقلاب انقدر قوا کرده که اون معارف که تو پستو برخی خواص می‌فهمیدن الان دیگه عموم می‌فهمه. این تحلیل بنده است، این کار امام، چون امام حکیمه، نه که دستش در رفت، امام حکیم کار یه حساب کتاب نمی‌کنه. خود دیگه اینقدر سطح انقلاب سطح فکر بوده بالا. آقای تعبیری دارن سال 91 که من یه وقت به حاج آقا گفتم خیلیشون تعجب کرد، گفتم شما تو جلسه نبودین؟ گفتن نه. گفتم آقای همش تعبیر به کار بوده. آقا سال 91 جمع مجمع حکمت میفهمن که انقلاب کاری کرد که مردم فلسفی شدن، سطح فکر و تحلیل فلسفی مردم بالا آورد. بعد مثال میزنم از اون مطلب خیلی حرف عجیبی ها، بعد ساعتا بشه میشه فکر بکنیم. بعد میفهمن که دیشب اومدم دیدم این نوام میزو گرفته اینجور کج کرده، بعد بهش میگم که آقا جان میزو کج نکن. میگه برای چی به چه علت؟ آقا میفهمدن فعلا ما بچه بودیم علت ملت چیزا حالمون نمیشد، انقلاب کاری کرده که بچهای دهه 80 دهه 90 هم دنبال علت میگردن. این رشد فلسفیه، نکته عجیبیه ها، از حیث فلسفه تاریخی اگه مطلب آقا رو خوب بفهمید خیلی توش حرفه. اینه لذا حرفایی که الان شما تو عموم میگی و همه میفهمن 50 سال پیش تو جمع خبرگان میگفتی نمیفهمید. این مدن نرسیدم، من بحث واقعیت جذابیت تو دهه گفتم، یه وقتی بهتون دهه 80 دانشگاه آمریکایی میگفتیم یه گوشه هایشو میدیدیم اصلا قابل فهم نیست، دهه 90 میرفتیم تو دبیرستان میگفتیم همه میفهمن. خب یا للعجب 10 سال گذشت این همه ارتقای فکر و عقل و رشد و اینا، بعد هنوز معارف و کتابای ما کتابای 100 سال پیشه. همون هم میخوام خلق الله بگیم، شهید متحری، همه شهید متحری بخونه بابا، بعد شهید مطهری بله، شهید مطهری رو سر ما، ولی مطالب نوسازی بشه، ادبیات بیان. خب سماوات اولا، اینم از این. الرحمن علی العرش استوا، این سماوات اولا بره بالا به عرش برسه. الرحمن استوا بر عرش داره، استوا داره، استوا حالتیه که دو رکن علی السویه در اختیار کسی بشه، انحراف و کجی و تساقل و لرزش و فلان اینا نباشه، نهایت تسلط رو میگن دیگه، درست شد؟ کسی سوار دوچرخه بشه، دوچرخه صاف صاف در اختیار او باشه، استوا داره، هیچ طرفی کج نیست، به هیچ طرف تمایل نداره، این ور اون ور نمیشه، دستش در نمیره، نهایت تسلط که حتی گاهی دستم ول میکنه با پا نگه داشته، ولی هنوز این صاف این ور اون نمیشه، دیگه اوج تسلط شو میرسه.
یکی از
اون
رکنام میذاره عقب.
بله. این میشه استوا. الرحمن علی العرش استوا، البته از مستشابهات قرآنه. چون ما با ذهن حسی خودمون میفهمیم. رو عرش نشسته. حالا وهابی هم که میگن خدا رو عرش نشسته و خیلی هم چاقه و این عرشش هم قرچ قرچ صدا میده و داره میشکنه و میخواش چی میشه و بعد شبا جمعه هم که با خرش میاد پشت و خونه ها و کار میریختن دیگه، اینا ابن تیمیه اینا بودن ظاهرا، میگفتن شبا کار بریزین شب جمعه خر خدا بخوره اینا رو، خدا با خرش که میاد پایین. اصلا جواد میفهمیدن که ما با همه غیر شیعه فقط سر خود خدا بحثیم، مثلا هیچ دیگه بحث نداریم، ما اصل دعوام سر توحیده و غیر شیعه شما هیچ مکتبی این معارف عمیق توش پیدا نمیشه. لذا یکی از ادله تشیع محی الدین ایشون همین میدونه، ایشون میفهمن که خدای محی الدین خدای شیعیه، چرا تو فرود دنبال تشیعش میگن، تو اصول دنبال تشیعش میگن. مثل جوادی تحلیلشون اینه، یارون محل تعامل دیگه، ما هیچ نظری نداریم، بس حرف هم. خب صم استوا علی العرش یغشی اللیل النهار، که اینم بحث دیگری است. استوا حق از عجل بر عرش مستلزم اینه که ملک او بر همه اشیاء احاطه داشته، تدبیرش بر اشیاء چه آسمانی چه زمینی چه خرد و چه کلان چه مهم و چه ناچیز گسترده باشه. رب همه چیزه، یگانه در ربوبیته، مقصود از رب جز مالک و مدبر چیز دیگه نیست. لذا دنبال استوا بر عرش داستان ملکیت او رو هم بیان کرده که خودش جنبه تعلیل و احتجاج برای استوا هم داره. رحمان هم مبالغه در رحمتی است که عبارت از افاضه به ایجاد و تدبیر در قالب صيغه مبالغه کسرت میرسونه، با استوا مناسب تره تا مثلا رحیم، همه عالم را گرفته این رحمت، این رحمتی که فراگیر است و هیچ چیزی از این رحمت خارج است، رحمتی وسعت کل شر، هر شیئی در پرتو و شعاع رحمت او بروز پیدا کرده، این الرحمانی که اینجور عالم وجود را قبضه کرده استوا بر عرش داره. حالا عرش بحث مفصلی است، باید رسائل توحیدی مرحوم علامه طباطبایی مطالعه بشه، بخش عرشش بحث سنگینی داره، میشون فقط مقام اجمال قبل تفصیله، عرش مقام اجمال قبل تفصیله، بعد میاد قلم میشه کرسی چی میاد پایین دیگه. حالا نگم اینجای تخت تشبیه دیگه، هر حاکم یه تختی داره، یعنی همون میخواد بگی، آره همون میگه، شما بگو همون میگه. خب هیچ چیز بالا نداره، مثلا عرش، مثلا عرش و مرش همش تشبیه، آسمون سوم چهارم کلا همه تشبیه. خب بعد یدبر الامر جای دیگه داره، استوا علی العرش مالک و من دونه من ولی داره، یعلم ما یلجو فی الارض داره. در ذیل آیه 54 سوره اعراف جل 8 کتاب در مورد عرش بحث مفصلی مرحوم علامه مطرح کردن. لهو ما فی السماوات و ما فی الارض، هر چی در سماوات و در ارض مال اوست، و ما بینهما دیگه، بینهما نمیمونه که، میخواد بگه هر جای نقطه میزی میاد که این دیگه از اینجا این نیست و اونه، اون نقطه میزن باز مال خداست. درست شد؟ مثل که شما بگید آقا الان این تبلتی که اینجاست، این یه روکش داره، یه تبلت، اینا در واقع یکی محسوب میشن دیگه، ولی میشه دوتا لحاظش کرد. الان بگم آقا این روکش این تبلت با تبلت، روکشش مال من، تبلتش مال من، هر چی هم بین این روکش و تبلت مال من، نهایت مملوکیت اینو میرسونه دیگه. یعنی اگرم یه جایی شما این دو تا رو از هم جدا کنی بشه تصور کرد الان در واقع یه جور با هم یکی شده که یکی به حساب میاد، ولی اگه بشه یه تفکیک کرد باز همون نقطه معایزه رو من دادم، من این میزو دادم، اینو این کردم اونو اون کردم.
میز حقیقی
یا اعتباریه؟ حقیقی بیه میز که حقیقی نه. بعد تو روایت دعا داره انت چی میزت کلشه چیه، یه دعای خیلی فلسفی، یه دعای فلسفی عجیب غریب داریم اون اصلا. آره اگه یادم بیاد میسته به نظرم داره. تو صحیفه نیست فکر کنم، تو بهار شاید باشه. آره پیداش کرد. اما تحت سرا هر چی هم زیر خاکه. چون تحت سرا چه خبره خدا میدونه. حجته که الا من فوق الارض و من تحت سرا. این من تحت سر گفتن یعنی مرده ها. اگه با اون بحثی که اون روز مطرح کردیم جهنم و زیر باشه، این من تحت سر هم پایینی ها میشه.
اللهم استغفر که لکل زمین خلوت و بهی فی لیل او نهار برخیت علی فی هل استان حیث لا یرانی الا انت یا جبار فرتابت فی نفسی و میست و بین ترکی به خوف کفر.
نه مایاس توه، مایاس ته، تمایزی که خدا میذاره، میزی که او ایجاد میکنه. حالا بگین پیدا کنید. خب هر چی در شکم زمین باشه نه زیر خاک، این فرمایند ما تحت سرامش، چون جمله ما فی الارض موجودات رو زمینه، چه اجزای خود زمین چه موجودات که توی زندگی میکنن، از اونایی که محسوسن، انسانها، حیوانات، نباتات و هر چی حس نمیکنیم، اصلا وجودش خبر نداریم، خدا همه رو میدونه، همه ملک اوست. وقتی ملک خدا شامل همه اونایی که تو آسمان و زمین و از جمله اجزای اون دوتا شد، قهرن شامل خود اونا و خود زمین هم میشه، چون هر چیزی غیر از همون اجزای وجودش، همون اجزایش وجود علاهده ای نداره. پس یکی از دو رکن ربوبیت مالکیت بود که اینجا مطرح کرد، یه رکن دیگه هم تدبیره. دو تا رکن ربوبیت مالکیت و تدبیره. خب ان تجهر بالقول فانه يعلم السر و اخفا. خب سر من خودش مخفی نیست که، اخفا چیه؟ اینا امروز ان شاءالله تو دانشگاه بحث شده داریم، لطایف سته که میگن یا مقامات هفت شهر عشق، سر و خفی و اخفا و اینا یه بحث فلسفی عرفانی داره عرض میکنم. شده جهره به قول بلند بلند حرف زدن، اصرار بهش هم آهسته صحبت کردن، اصلا نجوای در درون، حدیث نفس همه میدونه بروز داره دیگه، این فعل دیگه، فعل و انفعاله، در معرض اوست.
حدیث نفس
خودش با خودش داره صحبت میکنه ولو تکلمی نمیکنه، خطورات همه در محضر اوست.
من سوال کردنه نمیشه
مثلا
خطورات
جا محاسبه میشه اگر تبدیل به ملکه بشه و عقیده بشه حساب میشه. وای فهمود که ان تبدوه او تخفوه یحاسب کن به الله، دستور بقره است اگه مخفیش کنی یا نشونش بدین خدا محاسبه میکنه اون رو به شما، شما رو به اون، که من علامه زیلی اینا هم بحث خیلی خوبی دارم. این مال وقتیه که عقیده بشه و این صرف خطور که میاد میگذره. لذا توی حدیث رفت فرمود که 9 تا چیز از امت ورشی، یکم تیاره و ایناست دیگه، تیاره و تفرقه، یعنی خطورات که تو ذهنش نکنه فلان چیز بد باشه، این رفع عن امتی، این برداشتش سوء ظنی که تبدیل به عقیده و واکنش بشه، بله اون حرام. محاسبه
رو جزا بگیره
ممکنه محاسبه بشه؟ نه، محاسبه این جزاست. خب چون نمیگه که چه کار که درزاش چی بدم، نفس عمله دیگه، نفس عمل، اثر مال خود عمله، وقتی حساب میکنن یعنی اثر عمل رو نشون میده، یعنی
طبیعتا
زمان هیچ عملی حتی بدون اثر نیست. بله
طبیعتا زمانی که
عقیده
باشه
ملکه
این مست افراد باشه
خب
تو عملش
میده. بله بله بروز بعد بروز پیدا نکنه،
این طبیعیش اینه که عملش بروز پیدا نکنه، چون
بله دوتا میشه، یکی بابت اون نیته، یکی بابت عملش. نیت الکافره شر من عمله، فقط اون ورشو نخونی، این ورش هم داره، نیت المومن خیر من عمله، نیت الکافر شر من عمله، اینم داره. خب همچون دوتاست، اینم از این. الله لا اله الا هو، به به اینجا قوقا کردم از معلومه بحث اسماء الحسنا که اگه میخواستیم هم نمیرسیدیم امروز بخونیم، چه برسیم که وقتم نداریم، یه بحث بسیار مفصل. اصل بحث اسماء الحسنا تو جلد 8 المیزان، بحث بسیار مبسوطی است و از اوجب واجبات است برای طلبه، نه طلبه هر کسی، دیگه طلبه تعین داره. این بحث باید حتما مطالعه بشه، بحث اسماء الحسنا اونجا، و البته تتمه بحثی که اونجا کردن اینجاست که بحث بسیار خوبی است. الله الهی غیر او نیست، له الاسماء الحسنا. جا جلد 8 لله الاسماء الحسنا فدعوه بها زیل این آیه. اینجا هم که له الاسماء، یعنی هر آنچه که اسم، نه اسمای اعتباری کریم و حسن و زید و فلان، اسماء حقیقی، هر آنچه در عالم کمال مال اوست. خب اگه کمال خود اوست که چرا مال او میشه؟ دامنه الله بحث میکنن، میفهمن که ملکیت گاهی انسان خودش رو مالک خودش میدونه دیگه، مثل آیه که از لطایف المیزان اینا که خدایا حضرت موسی عرض کرد که لا املک الا نفسی، من جز نفسم و مالک نیستم. من میشه که گاهی نفس ذیل مملوکیت به حساب میاد، لذا لهو در ملک خداست، مال خداست، خود اوست، مال او دیگه منو نداره. میخواد بگه که اون اشرافی که او داره از دایره وجودی خودش هست و خودش مال خودشه، هرچی داره از خودشه، لذا اسماء الحسنا برای اوست و اینه خود اوست. اسماء الحسنا هرچی که حسنه، بلکه احسنه و به این تعبیر حسناست چون مؤنث اسماء. این البته ما یه اسم داریم، یه اسم الاسم داریم، یه اسم و اسم الاسم داریم، جلد یکی تسنیم در مورد آیات الجوادی بحثی کردن تو المیزان، آیات بحثش هست، دوستان که علاقه دارن میتونن اونجا مراجعه بکنن. این بحثو بحث سنگین نیست، یعنی فرصتش هم نیست که بخوایم اینجا بحث بکنیم. ما یه گوشه هایش البته چند سال پیش قم بحث کردیم و البته منتشر هم نشد، احتمالا منتشر هم نخواهد شد. خب عرض کنم که اینم از این. همه چیز پس مربوبن هر آنچه، لذا از شما میفهمن که الحمدلله روشون اینجور تفسیر میکنه دیگه، یعنی هر آنچه که در الحمد، حمد مطلقه، هر چی حمده مال خداست، چه بدونی چه ندونی. من به شما میگم چه لباسو خوشگلی پوشیدی، چه چقدر چهرهت قشنگه، چه خط خوبی داری، چون میدونی که بین حمد و مدح تفاوت دیگه، حمد و بین حمد و شکر، شکر سپاس، هم ستایش. گاهی یه تابلو رو نگاه می‌کنی می‌بینی که خیلی زیباست، میگه آقا چقدر قشنگه، میشه ستایش. یا یه کسی بدی تابلو رو هدیه میده، میگه ممنونم، این میشه سپاس. یا یه تابلو هم خوشگل هم به هدیه میدن، این هم شکر هم حمد، نه هم مدح، مدح اون کسی است که داره این کارو انجام میده. حالا میگه اللهم لك الحمد و حمد شاکرین، حمد شاکرین باید بشه. حالا یه بحث دیگری است، هرچی هم که حمد در عالم، هر کی هر کمالی رو داره وصف میکنه، تایید میکنه، چقدر این دریا زیباست، چه آرامشی داره اینجا، چقدر جوریه، پاییز چقدر قشنگه، همش حمد خداست. الحمدلله الذی جعل پاییز چی میشد؟ خریف؟ چی شد؟ خریف، جعل الخریفه خریف، داره اینو میگه، میگه چقدر پاییز قشنگیه، داریم که الحمد لذا گفتن سبحان الله بگو دیگه، وقتی چیزی تعجب تو برمی‌انگیزه، روایت عجیب غریبی داریم، کسی یه سبحان الله بگه وقتی تعجب می‌کنه، اگه تونستی راجع پیدا کنی روایت فوق‌العاده‌ای است، خدا برکاتی که به امید آثار ثوابی که میده خیلی عجیب غریبی، نه میلیون میلیون نه چی خلق میشه سبحان الله، وقتی با یه چیزی مواجه میشه سبحان الله، مثلا الحمدلله توی ثواب الاعمال، تو ثواب الاعمال مرحوم صدوق هست، بچه بودیم کتاب میخونیم، خیلی کتاب عالی، ساده هم هستا، من قال سبحان الله عند فلان، اینجوریه. حالا پیداش کنی کافیه پیدا کنی،
من قال انکرت لله اما ترا الرجل اذا عجب من شیئا سبحان الله.
خب آه نه اون این گفته وقتی تعجب میکنه سبحان الله میگه، حالا اگه تعجب کنه سبحان الله گو اثرش چیه، این بحث دیگه است. در حال شما هر چی که خوشت میاد این جلوه حق تعالی است، هر چی زیباست، هر چی با طبع تو ملائمه، هر چی خوبه اوست. حالا ما همش توی آیه ها و سایه ها موندیم دیگه، خود او رو نمیبینیم. شما یه عمر سر سفره کسی باشی و از دستش هم میگیری و 80 سال نون تو داده، آب تو داده، جا تو خوش کرده، تر کرده، بعد نمیدونی کی بوده، درد اینجاست دیگه.
حتی اون
خوبیه
که منتصب به خودمون
میدونی، بله قطعا اون که دیگه هست دیگه، خودم این کارو کردم، انما اوتیتو علی علم اندی، اندی اندی اصلا هرچی هست اندالله ما منشهین الا اندالله خزائن هرچی هست اندالله. خب اینا دیگه روزه های خداست در قرآن. تموم نشد ها؟ چند هایی مونده؟ و هل ادا که حدیث و موسا ماجره موسا بهت رسید که آیات دیگه بحث هست موسا تو چند فصل مطرح میکنه. خیلی سریع ترجمه میکنم کلیت بحث انشالله فردا مطرح میکنیم. ازرع ناره که ما این این آیه رو تو این جلسه اخیر صدق در قیامت بحثش کردیم که چرا آتش دید حضرت موسی. این تمثل بوده مکاشفه بوده و اصلا آتشی نبوده چون تو شب برفی بوده دنبال آتش میگشت آتش دید. اگه آتش نمیدید نمیومد سمتش و زنش دنبال آتش میگشت حضرت موسی. اگه مثلا دریا میدید تو شب سرد حالا دریا میشه چیکارش کنه آتش دید دوید سمتش بعد اصلا مولا تلجوادی رفت آتش بیاورد آتش گرفت تمثل پیدا کرد تو چهره ای که او معنوس بوده براش. ازم گفتیم این تجربه نزدیک به مرگم همش تو اون قالبی تمثل پیدا میکنی طرف باش اونس داره یکی ترن میبینه یکی اسب میبینه یکی الاغ میبینه یکی هواپیما میبینه بر اساس تمثلات بر اساس قوه خیال اوست و ادراکش نورانی همونه بله 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 اصلا وجود نورانی با نوری که میبینن متفاوته. خب ازرا نارن فقال لأهلهم کثوا انی آنست نار به خانوادهش گفت که ام کثو ام کثو رو برمان الان میفهمیم که برمان که چند نفر بودن فقط زنش نبود فعل جمع آورد همه همینجا مکس کنید من انس پیدا کردم با آتشی نگم انی وجد تو نارن انی رعی تو من انس نوره گرفت منو یه نوریه یه انسی داره یه حق تعالی بوده دیگه اسم مونس حق تعالی جلوه کرده توی آتش. بعد جالبش به اینه که ناری که نماد سوزوندن از بین بردنه حق تعالی کار میکنه که نماد انس میشه برای موسی برای ابراهیم بردن و سلاما میشه نمیخواد نظام تکفین و علت و معلول از بین ببره ها میخواد بگه این معلول است ولی علتش اراده حق تعالی است سوزوندنه علتش آتش نیست آتش صورت علته علتش اراده حق تعالی است هر آتشی میسوزونه خدا داره همونجا اراده میکنه نه که یه آتش خلق کرده دیگه میسوزونه کلا یه آتش کلا اینه هر وقت داره میسوزونه اراده حق تعالی در سوزوندنه که داره میسوزونه اراده نکنه نمیسوزونه اراده کنه مونس میشه اراده کنه بعدن و سلاما میشه آتش هستا نه آتش خاموش میشه آتش برده و سلاما
پس آتش این اصالت
نداره ولی معلولش
فقط خدا انگار برای اینکه ما یه سری قواعد رو بتونیم
ما صورت علت رو آتش میدانیم صورت علت نه که علت نداره علتش حق تعالی است
نه علت نداره
اصالت نداره بله ماهیت اصالت نداره وجود اصالت درد همینجاست دیگه میگه آتش نمیسوزونه وجود آتش ماهیته ماهیت تو ذهنت مثلا جلسه قبل زدم یه دونه ماژیک و دوتا ماژیک دوتا ماژیک نداریم ما بیرون ماژیک داریم تازه خوب که نگاه کنیم ماژیک هم نداریم ما بیرون وجود داریم وجودیست که ماژیک میپنداری درست شد؟ وجودیست که آتش میپنداری چی داریم میسوزونه؟ وجود علت چیه؟ وجود یک علت تو عالم بیشتر نیست اونم وجوده حالا اون وجوده اراده کرده از او سوزاندن جلوه کنه اراده میکنه از او بردن و سلام جلوه از او انس جلده کنیم درست شد؟ لعلی آتی کن منها به قبس همجا بایسته من برم یه قبسی بیارم او اجد و علن ناره هدا یا برم یه قبس موسی اینجا به امید قبسی می آید عیسی اینجا به امید نفسی می آید
اینکه با
لعلی گفته لعلی بله دیگه خوشحال رفت آمد رفتم خاموش برف میاد هوای سرد شب شاید رفتم تونستم یه قبض بیارم تو من خواستم بیارم خاموش شد یا اونجا برم آتیش روشن رو ببینم جاده کدوم وره مسیر کدوم وره کسی رو بتونم پیدا کنم خانوادهی پیدا کنم الان ناره هدا هدایت بشم فلا ما آتاها نودیه یا موسا تا رسید ندا رسید ندا داده شد یا موسا انی انا ربک دیوانه میکنم آدم ندا داده شد انی انا ربک من خودمم نه من ربم من خودمم رب تو دارید ترجمه دارید دیگه من خودمم رب تو تفاوت داره. نمیگه من رب تو هم، خودم هم. یا آشناییه که شما فهم کنی یه غریبه هست، خودم هم. یکی زنی زبسه پسرت صداشو تشخیص نمیدی اول. بعد اونا هم گفتن اینکه لعنته یوسف، خودتی یوسف، خودتی. نگفتن تو یوسفی؟ نگفتن یوسف تویی؟ نه. تو یوسفی؟ نه. یوسف خودتی؟ تو خودتی یوسف؟ اینکه انت یوسف؟ اه تویی خودت یوسف؟ از ذات میاد پایین. اما صادق از این رو باید برداشت کردن که توحید باید این شکلی باشه. این میگم بران صدیقین دیگه، از ذات میاد پایین. خودش از این با منتقل نمیشه، از خود او منتقل میشه. علی غیر که من از ظهور ما لیس لک، اصلا نمیشه از غیر او. دیگه بحث عرفانی سنگین نکن دیگه. امروز من خودم هم. رب تو، رب، اون ربه که آیات قبل بود، جلوه داشت، رب عرش بود، عرشه، سماواته، علال عرش استوا. فخلع علیک، کفشا رو بکن. گفتن تو خواب اگه خواب کفش دیدین، کفش تو خواب به معنی زنه دیگه. اونجا بنظرم مطرح شده، اینجا نگفتن بود، تو روایتش داره. محبت رو بکن واسه زن و بچه اومدی، نعلیک اون زن و اون بچه، نعل تو بود، تو زمین داری باش میری، بکن. فخلع نعلیک، لخ کن پا تو، از این حبه بیا بیرون. دنبال چی میگشتی؟ مگه نمیخواستی؟ آدی روایت فوق‌العاده داره که کن لما لا ترجو ارجا، کن ارجا لما لا ترجو. نسبت به چیزی که اصلا امید نداره امید اتفاقا بهش بیشتر بشه. و گفتم موسی رو آتش بیاره پیغمبرش، این روایت کن ارجا لما لا ترجو، روایت فوق‌العاده‌ای. نسبت به چیزی که اصلا امید نداره امید بیشتر بشه. و مثلا ما که نسبت به این بحث اصلا امید نداریم،
امید بیشتر بشه.
بله بله بله. میگه تو می‌خواستی بیای برای زنت فلان یه چیزی بگی، شقه به اسباب چیکار داری؟ من خودم اونجا هم دارم درستش میکنم، منو داشته باش. فخلع نعلیک، دیگه هیچ حرفی از زن و بچه نزد. و وقتی هم برمیگرده اصلا هیچ چیز قرآن نقل نشده. ظاهرا وقتی برمیگرده روز راحت زایمان کرده و بچه به دنیا اومده و تو هوا گرم شد و آتیش بود و همه چی حل شده. سر کار بودیم ما، الکی پاشه رفتم آتیش بیاریم. میگم همینه. خب انک بالواد المقدس طوا، تو در وادی مقدس هستی که اینجا طوا. طوا اسم جلگه ایست که در دامنه طور قرار داره. خدا سبحان اونجا وادی مقدس نامیده. چرا گفته کفش رو بکن؟ چون احترام اون سرزمین بود، با کفش لگد نشه. اگر کندن کفش متفرع بر اینی رب کرده، دلیل بر اینه که تقدیس و احترام وادی به خاطر اینه که حظیره قرب به خداست. روایت من خیلی سال پیش بچه بودم دیدم، بچه تر از حالا، بعدم پیداش نکردم. روایت دارم که امیرالمومنین عیادت مریض رفتن کفششون رو کندن. گفتم آقا چرا این کار میکنه؟ ازم فهمیدن که اینجا حظیره قدسه، جلوه حق تعالی شد در انقطاع دیگه. مریض هر جا انقطاع باشه حق در صحنه است، و این مقام بارگاه الهی با کفش نباید وارد شد. اون که بله قطعا همینه. خب انا ربو کفشاتو بکن. چرا بس کفش کندن یه بحث مفصلی است و در مقام تکلم و از این حرفا. جنوب نباشه، حائض نباشه، همه از بابمون حظیره قدس. و صلی الله علی سیدنا محمد و آل طاهر.